تظاهرات زدند. این پناهجویان پلاکاردهای در دست داشتند که خواستار رسیدگی و درخواستای پناهندگیشان بود. به گفته اونها حکومت استرالیا از سال 2014 تا حال پرونده های افغانهایی را که به اندونزی آمدند بررسی نکرده است. بیشتر در این مورد به تفصیل در امین برنامه با شما میگیم. علی شمخانی مشاور رهبر ایران در گفتگو با شبکه NBC گفت که در صورت لغو فوری تحریم‌ها تهران حاضر است محدودیت‌های گسترده‌ای بر برنامه هسته‌ای خود بپذیرد. او گفت ایران می‌تواند از توسعه سلاح هسته‌ای صرف نظر کند، یورانیم غنی شده را با درصد بالا را کنار بگذارد و اجازه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای را بدهد. شمخانی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران در صورت رفع تحریم‌ها حاضر به توافق با دارای ترامپ است گفت بله. این اظهارات پس از دور چهارم مذاکرات هسته‌ای اخیر میان تهران و واشنگتن مطرح شده. ایران حال یورانیم را تا غنای 60% غنی سازی میکنه که بالاتر از حد مجاز توافق 2015 یعنی 3.67% و کمتر از سطح تسلیحاتی 90% است. آمریکا و کشورهای غربی ایران را به تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای متهم میکنند، اما ایران میگوید برنامه‌اش صرفاً صلح‌آمیز است. در این حال آمریکا به اعمال تحریم‌های جدید علیه اون برنامه هسته‌ای ایران و صنعت نفت این کشور ادامه داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر گفت که شرکت هوایی قطر سفارش بی‌سابقه برای خرید 160 فروند طیاره به شرکت بوئینگ داده. و گفته قصر سفید این سفارش بزرگترین قرارداد تاریخ شرکت بوئینگ برای طیاره‌های بزرگ محسوب میشه. این توافق بخش از بسته گسترده‌تر از قراردادهاست که در حضور ترامپ و امیر قطر شیخ تمیم بن حمدال ثانی امضا شد و شامل همکاری‌های دفاعی و خرید طیاره‌های بی‌سرنشین MQ-9B آمریکایی هم میشه. قصر سفید گفته که توافقنامه‌های روز چهارشنبه حداقل 1.2 تریلیون دلار مبادله اقتصادی ایجاد خواهد کرد. ترامپ روز چهارشنبه در دومین مرحله از سفر خود به سه کشور عربی آسیای خلیج فارس وارد قطر شد. بیشتر در ادامه همین برنامه. رؤسای جمهور آمریکا و روسیه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در مذاکرات صلح مستقیم که قرار است امروز بین مسکو و کیف برگزار شود شرکت نخواهند کرد. کرملین گفت هیئت از تکنوکرات‌های با سابقه از جمله مشاور پوتین ولادیمیر بدینسکی و معاون وزیر دفاع الکساندر فومین در این گفتگوها حضور خواهند داشت. پوتین قبلا پیشنهاد مذاکرات مستقیم بدون پیش شرط در استانبول را داده بود، اما هرگز حضور خود را تایید نکرده بود. ترامپ هم که گفته بود احتمالاً در این نشست شرکت میکند، طبق گفته یک مقام آمریکایی شرکت نخواهد کرد. با گزارش رویترز نبود رهبران آمریکا و روسیه امیدها برای پیشرفت چشمگیر در جنگی که روسیه از فوریه 2022 آغاز کرده کاهش میده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از پوتین خواسته بود اگر نمی ترسه در مذاکرات حاضر شود. او قبلا گفته بود تنها در صورت شرکت میکنه که پوتین هم حضور داشته باشد. و باغوش ویانا روز چهارشنبه در مراسم ویژه از دو خرس جدید نوع پاندا استقبال کرد. این دو حیوان در سال 2020 در یکی از مراکز حفاظت از حیوانات در منطقه مرکزی چین متولد شدند و لانیون و هیفنگ نام دارند. باغوش ویانا در ماه سپتامبر گذشته دو پاندای دیگر را که 24 و 25 سال داشتند به چین بازگردانده بود. مسئولان این باغوش برای اقامت پانداهای جدید محوطه مدرن و ویژه فراهم کردند. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. فهرست موضوعات ما. ما را فراموش نکنید. اعتراض پناهجویان افغان در اندونزیا.
13 سال می شود بلا تکلیف در اندونزی و بدون هیچ گونه حقوق.
پیگیری می کنیم که تحقیقات در مورد مرگ 8 کارگر افغان در تاجیکستان به کجا رسیده. آیا اونها اجازه کار داشتند؟ با همکارم در بخش تاجیکستان گفتگو کردند.
ظاهرا شهروندان افغانستان اجازه کار در تاجیکستان را داشتند که در یک کانی مهم که زغال زیادی در کشور می فروشد به کار جلب شدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که شرکت هوایی قطر سفارش خرید 160 طیاره را به شرکت آمریکایی بوئینگ دادند. با گفته قصر سفید این بزرگترین قرارداد تاریخ بوئینگ برای طیاره‌های بزرگ است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر از شما دعوت میکنم که همراه آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سالها از انتظارشان میگذرند اما معترضند که به مشکلشان هنوز رسیدگی نشده. از پناهجویان افغان در اندونزیا با شما میگوییم. اونها با راه اندازی اعتراضات در چندین شهر این کشور از نهادهای مسئول خواستند که سکوت را بشکنن و به وضعیت دشوار و بلا تکلیفشان پایان دهند. شما را از معترضان که با رادیو آزادی صحبت کردند از زندگی بدون حق کار، تحصیل و بدون افق روشن برای آینده سخن گفتند. این گزارش را با صدای معترضان در جاده های اندونزیا آغاز میکنیم، صداهایی که خواهان شنیده شدنند.
صدای اعتراض شمار از افغانهای مقیم اندونزیا است که از ادامه وضعیت مبهم خود به سطوع آمده و خواهان تغییر در پالیسی های اداره های سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و کشورهای مهاجر پذیرند. شماری از آنان روز چهارشنبه 14 می با برگزاری تجمعات اعتراضی و سردادن شعارها در 5 شهر این کشور خواهان توجه و اقدام فوری نهادهای مسئول شدند. جواد ربانی یکی از این پناهجویان که از بیش از 10 سال در شهر ماکاسار اندونزیا بسر می‌برد به رادیو زودی گفت که در این اعتراضات تعداد زیاد از افغان‌ها در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گرد هم آمدند.
اعتراضات در تقریبا 5 شهر اندونزی به شمول جاکارتا از سوی پناهجویان افغان برگزار شده بود و این اعتراضات به هدف تغییر سیاست‌های اداره بین‌المللی مهاجرت IOM و اداره UNHCR و همچنین کشورهای پناهجو پذیر نسبت به وضعیت پناهجویان در اندونزیا بود و پناهجویان دقیقاً خواستار قوانین بهتر و پالیسی‌های انسان‌دوستانه‌تری نسبت به پناهجویان افغان در اندونزیا شدند.
بر اساس معلومات معترضان این اعتراضات همزمان با سفر صدر اعظم استرالیا به جاکارتا برنامه ریزی شده بود و معترضان در این شهر تا نزدیکی سفارت استرالیا راهپیمایی کردند، زیرا به گفته آنان استرالیا کشور مقصد بیشتر این پناهجویان است. به گفته معترضان این اعتراضات در شهرهای مدان، ماکاسار، جاکارتا، سورابایا و پکنبارو برگزار شده بود. یکی دیگر از پناهجویان افغان که خود را عزیزی معرفی می کند و از 11 سال به این سو در شهر جاکارتای اندونزیا پناهنده است، با اشاره به سالها انتظار نداشتن اجازه کار و تحصیل برای رادیو آزادی گفت که خواست معترضان این است که به بی‌سرنوشتی آنان نقطه پایان گذاشته شود و برایشان در کشورهای مهاجرپذیر اسکان مجدد داده شود.
13 سال می شود بلا تکلیف در اندونزی و بدون هیچ گونه حق و حقوق هستن. خواستم است که به همین مشکلات نقطه پایان گذاشته شود. امروز خواست مشخص از دولت استرالیا این بودن که اسکان مجدد را، پذیرش خود را از مهاجرایی که در اندونزی است زیاد کنه و دیگر خواست پناهندگان از کمیشنری سازمان ملل این بودن که فشار بیاره بر کشورهای مهاجر پذیر.
در ویدیوهایی که از سوی برخی معترضان با رادیو آزادی شریک شدند دیده می شود که آنان بنرهای در دست داشتند که بر شماره از آنها شعارهای چون ما را فراموش کنید و ما زندگی معصوم می‌خواهیم نوشته شده بود. پناهجویان افغان گفتند که بارها در گذشته نیز دست به اعتراض دادند اما به خواسته هایشان توجه نشده است. اداره های مسئول در امور پناهجویان به این اعتراضات پاسخ ندادند. اما پیش از این یک مسئول سفارت افغانستان در اندونزیا به رادیو آزادی گفته بود که دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اجازه دارد سالانه فقط حدود 1000 مهاجر را به کشورهای مقصد انتقال دهد. بر اساس معلومات 9 ماه قبل این سفارت، تعداد 5500 پناهجوی افغان به شمول افرادی که اخیراً وارد این کشور شدند در اندونزیا زندگی می کنند. گفتنی است که اندونزیا عضو کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد نیست و حکومت آن به پناهجویان اجازه کار یا دسترسی به مکاتب و شفاخانه های دولتی را نمی دهد.
در ادامه اعتراضات پناهجویان افغان در اندونزی، نهادهای بین المللی هم نسبت به سرنوشت افراد و دیگر افغانهای در مهاجرت ابراز نگرانی کردند. کمیته بین المللی نجات IRC به تازگی از تصمیم حکومت ایالات متحده برای پایان دادن به برنامه وضعیت حفاظت موقت یا TPS برای شهروندان افغانستان شدیداً انتقاد کرده و هشدار داده که تصمیم میتونه پیامدهای عمیق و نگران کننده داشته باشه. وزارت امنیت داخلی آمریکا اما میگه با توجه به بهبود نسبی وضعیت امنیتی و اقتصادی در افغانستان، این برنامه در 20 ماه می یعنی تا چند روز دیگر به پایان میرسه. در این گزارش با پناهجویان هم صحبت کرده ایم.
پس از اعلام حکومت آمریکا مبنی بر لغو وضعیت حفاظت موقت، کمیته بین المللی نجات یا IRC با انتقاد از آن میگوید که وادار ساختن افغانهای دارنده وضعیت حفاظت موقت یا TPS به بازگشت به افغانستان میتواند پیامدهای فاجعه بار به همراه داشته باشد. در بیانیه که به تاریخ 13 می در وبسایت این سازمان منتشر شده، به نقل از هانس فان دی ویرت، معاون ارشد رئیس بخش اسکان مجدد پناهندگی و ادغام این کمیته آمده، در فهرست اضطراری سال 2025 کمیته بین المللی نجات، افغانستان با عنوان کشور روبرو با یکی از شکننده ترین بحران‌های بشری در جهان ثبت شده و نیم از جمعیت آن وابسته به کمک‌های بشردوستانند. در ادامه آمده که اگر این تصمیم عملی شود، احتمال می‌رود بیش از 9000 نفر حمایت خود را در برابر اخراج از دست بدهند. این در حالی است که وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته که برنامه وضعیت حفاظت موقت یا TPS برای هزاران پناهجوی افغان در آمریکا با تاریخ 20 می پایان خواهد یافت و لغوان از 12 جولای عملی خواهد شد. کریستین اوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، به تاریخ 12 می در اعلامیه گفته که ارزیابی‌های آن نشان می‌دهد که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یافته و اقتصاد این کشور در حال ثبات است و افزوده که این افغان‌ها معیارهای لازم را برای حفظ وضعیت حفاظت موقت ندارند. وزارت خارجه حکومت طالبان این اظهارات وزارت امنیت داخلی آمریکا را تایید و واقعیت‌های مثبت در افغانستان دانسته و آن را یک اقدام سازنده خوانده است. این وزارت روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه‌ای تاکید کرده که هر افغان حق بازگشت به کشور را دارد و برای گفتگو با آمریکا و سایر کشورها درباره بازگشت افغان‌هایی که شرایط اقامت را ندارند آماده است و بر ایجاد مکانیزم‌های دوجانبه و تامین حقوق افغان‌های بازگشت کننده تاکید کرده است. از سوی دیگر، شماره از مهاجران افغان که در پاکستان منتظر طی مراحل پرونده‌های پناهندگیشان به آمریکا هستند، میگویند که اگر حکومت آمریکا به این فکر باشد که افغانستان امن است، این میتواند بالای پرونده‌های آنان نیز تأثیر بگذارد. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش نشر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این اظهارات برای کسانی که وضعیت مشابه به ما دارند و 3-4 سال منتظر پرونده هایشان هستند و هر آن چیزی که داشتند را به مصرف رساندند خیلی نگران کننده است. خواست ما این است که دولت آمریکا بر اساس وضعیتی که در افغانستان جریان دارد تصمیم بگیرد، نه اینکه بر اساس یک تصمیم سیاسی زندگی هزاران افغان را با خطر روبرو سازد.
یکی دیگر از مهاجرین افغان که نیز نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود میگوید:
اگر چنین پروسه‌ای متوقف شود یا کاملا لغو شود، نگرانی ها در حد بالا هستند. ما خانواده ها هیچ وقت روی برگشت دوباره به افغانستان نداریم. اگر پروسه متوقف شود، احتمال دارد که اتفاق بدی در راه باشد.
بر اساس معلومات افغان ویک، یک سازمان آمریکایی، در حال حاضر تقریبا 11000 افغان در ایالات متحده محافظت موقت دریافت کردند. اداره قبلی آمریکا مجوز حفاظت موقت برای 14600 افغان را که بین سالهای 2022 و 2023 وارد ایالات متحده شده بودند، برای 18 ماه از 21 نوامبر سال 2023 تا 20 می سال 2025 تمدید کرد. برنامه وضعیت حفاظت موقت یا TPS در آمریکا برای اتباع خارجی است که به دلیل جنگ، حوادث طبیعی یا سایر شرایط غیرعادی قادر به بازگشت به کشور خود نیستند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست 2021، دولت آمریکا بیش از 82000 افغان را به خارج از افغانستان منتقل کرد. از این تعداد بیش از 70000 نفر تحت برنامه‌ای به نام پرول در چوکات یک برنامه موقت وارد ایالات متحده شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. بله، و مجله های خبری رادیو آزادی را میتونین هر روز از ساعت 7:30 تا 8 صبح و از ساعت 6:30 تا 7 شام به وقت افغانستان بشنوین. علاوه بر رادیو از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز میتونین بشنوین. همچنین میتونین برنامه های ما را از طریق اپلیکیشن جدید رادیو آزادی هم بشنوین. معلومات بیشتر در فیسبوک رادیو آزادی است، facebook.com/azadiash. شاید در جریان باشین که چند روز پیش خبر از مرگ 8 کارگر معدن افغان در تاجیکستان رسید. مقامات گفتند در این مورد تحقیق میکنند. در گفتگویی که با همکارم طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو آزادی داشتم، اول از او پرسیدم که در مورد حادثه اخیر در معدن زغال سنگ در منطقه سغد آیا جزئیات از علت دقیق حادثه منتشر شده؟ روند تحقیقات از سوی سارانوالی ولسوالی عینی تا کجا پیش رفته؟
در دادستانی ناحیه و یا ولسوالی عینی به رادیو آزادی گفتند که تحقیق فاجعه و مرگ 8 کانکن افغان در کانی زغال را آغاز کردند. از بس که هیچ یکی از مقامات رسمی تاجیکستان در این باره صحبت نمی کنند، منبع ما در دادستانی گفت که بعد از تحقیق حادثه و معلوم کردن سبب و عامل های این فلاکت رسما مسئله را شرح می دهند. فقط به رادیو آزادی معلوم شد که 8 ساکن ولایت دایکندی بر اثر اخراج گاز در کانی زغال و یا تبریکی در تاجیکستان میگن انگشت جان باختند. این کانی مذکور در شمالی تاجیکستان است و رعایت نکردن معیارهای امنیتی در آن را سبب فلاکت و مرگ کانکن ها میدانند، یا انگیشکنی خودسرانه یا موزغال سنگ را در گذشته سبب مرگ کانکن ها هم نامیدند. ماهی انوری همین سال در اینجا 3 کانکن تاجیک
و کانکن منظور از مو کارگران معدن است.
آره کارگران معدن است. مثلا از اولی همین سال در همین کانی خودزغال سنگ در عینی بر اثر فرو ریختن چند 3 نفر به علاقه رسیدند.
در مورد انتقال اجساد این کارگرا بیشتر چی میدانیم؟
فقط این رو میدونیم که جسدهای کارگران را صبح شنبه 10 می به افغانستان منتقل کردند و نیمه روزی آن به ولایت قندوز رسیده است و اونا را به خاکم سپردند. کارگران افغان فقط برای یک شرکت پیمانکار افغانستانی کار میکردند و در وبسایت روزنامه اطلاع روز که خود شما میدونید از مسئولین شرکت رئیس روح الله و تقی دلسوز نام بردند و گفتند که آنها با یک کارخانه همکاری میکردند که تابع شرکت فراز، یکی از شرکت های بزرگ تاجیکستان است و گزارش های زیادی هم هست که شرکت فراز به اطرافیان و یا خویشاوندان رئیس جمهور امام علی رحمان تعلق دارد.
خب آیا این کارگرای افغان اجازه نامه رسمی برای کار در تاجیکستان به ویژه در معادن را داشتند؟
ظاهرا مصطفی شهروندان افغانستان اجازه کار در تاجیکستان را داشتند که در یک کانی مهم که زغال زیادی در کشور می فروشد به کار جلب شدند. کانی زغال سنگ عینی یکی از بزرگترین کانهای تاجیکستان و به قول مقامات استراتژیک هم است و تا 60% از زغال کشور را از آن می گیرند و حالا طوری گفتم ظاهرا اجازه کار در این کان را داشتند که در آنجا به کار جلب شدند.
خب فعلا چند شهروند افغان به طور رسمی با مجوز کار در تاجیکستان مشغول به کار هستند و بیشتر در چه بخش‌های فعالیت دارند؟
بر اساس آمار تازه که سازمان بین المللی مهاجرت به تازگی نشر کرد، ماه دسامبر سال گذشته حکومت تاجیکستان به 6,500 شهروند خارجی از جمله شهروندان افغانستان اجازه کار داده است و در میان آنها 230 شهروند افغانستان نیز هست. اگرچه این رقم بزرگ نیست، ولی افغانستان در بین آن کشورهایی که تاجیکستان به شهروندان آن اجازه کار داده است پس از چین و ایران در مقام سوم است و ظاهرا با نظرداشت ارزان‌تر بودن نیروی کاری از افغانستان، مقامات تاجیکستان اجازه دادند که کانهای افغان کارگران معدن برای کار در معدن‌های تاجیکستان جلب شوند. و مصطفی، آنگونه که خود شما هم میدونید، هزاران پناهجوی افغانستانی هم یا که افغان هم در تاجیکستان زندگی میکنند و با کسب و کارهای گوناگون از جمله تجارت مشغولند. و اگر هر اطلاعی تازه اما در باره مرگ کارگران افغان و یا جبران گرفتن خانواده آنها به دست ما رسید، حتما شما و شنوندگان شما را در جریان میگذاریم.
همکارم بود طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در دوحه گفت که شرکت هوانوردی قطر سفارش بی سابقه برای خرید 160 فروند طیاره به شرکت آمریکایی بوئینگ داده. به گفته قصر سفید، این سفارش بزرگترین قرارداد تاریخ بوئینگ برای طیاره‌های بزرگ محسوب میشه. ترامپ ارزش قرارداد با بوئینگ را بیش از 200 میلیارد دلار اعلام کرد. آقای ترامپ روز چهارشنبه در دومین مرحله از سفر خود به سه کشور عربی حاشیه خلیج فارس وارد قطر شد. این توافق بخش از بسته گسترده‌تر از قراردادهاست که در حضور ترامپ و امیر قطر شیخ تمیم بن حمدال ثانی امضا شد و شامل همکاری‌های دفاعی و خرید طیاره‌های بی‌سرنشین MQ-9B آمریکایی هم میشه. تحلیلگران با اشاره به مشکلات زنجیره تأمین و تأخیرهای تولید، تحویل این طیاره را تا حداقل 5 سال آینده پیش بینی میکنند. قصر سفید گفته که توافقنامه هایی که روز چهارشنبه در دوحه امضا شد حداقل 1.2 تریلیون دلار مبادله اقتصادی ایجاد خواهد کرد. امضای قراردادها با حضور امیر قطر و مدیران عامل بوئینگ و قطر ایرویز در دوحه انجام شد. این توافق در دومین بخش از سفر ترامپ به کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از عقد چند قرارداد با عربستان سعودی صورت گرفت. رئیس جمهور ایالات متحده پیش از رفتن به قطر در نشست مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس در ریاض شرکت کرد. شورای همکاری خلیج فارس شامل کشورهای عربستان، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عمان و کویت است. آقای ترامپ در اولین روز سفر منطقه‌ای خود روز سه‌شنبه وارد ریاض شد و امضای توافق 142 میلیارد دلاری با عربستان، سخنان او در باره ایران و همچنین وعده غافلگیر کنندهش در باره لغو تحریم‌های سوریه از مهمترین نکات برجسته این روز بود. در جریان این سفر منطقه‌ای دونالد ترامپ و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی توافقنامه‌ای در زمینه‌های انرژی، دفاع، معدن و اوضاع دیگر امضا کردند. قصر سفید با اعلام این که ایالات متحده با فروش بسته تسلیحاتی به ارزش حدود 142 میلیارد دلار به عربستان موافقت کرد، او را بزرگترین توافقنامه همکاری دفاعی واشنگتن تا حال خواند. و در یک تحول مرتبط، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده عصر چهارشنبه اعلام کرد که نمیخواهد گفتگوهای هسته‌ای با ایران به مسیر خشونت آمیز کشیده شود و از مقامهای ایرانی خواست برای رسیدن به توافق انعطاف نشان دهند.
بیشتر از خبر،
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. بریم بشنویم که ورزشکاران زن که به پاکستان مهاجرت کردند در چه حال و روزند. اونها میگن در کنار مشکلات اقتصادی منتظر طی مراحل پرونده هایشان به کشورهای غربی اند و فعلا در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. بیشتر در این گزارش.
تعداد از زنان افغان ورزشکار که به دلیل محدودیت‌ها در افغانستان از ورزش و رقابت‌های ورزشی محروم شدند در پاکستان نیز با با مشکلات فراوانی روبروند. رویا عباسی یکی از ورزشکاران رشته جی جی سو یکی از آنها که با خانواده 6 نفره خود 3 سال است در انتظار طی مراحل پرونده مهاجرتش به کشورهای غربی در اسلام آباد پاکستان زندگی می کند. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت که علاوه بر مشکلات اقتصادی مکان مناسب برای تمرین ندارد.
در کشور پاکستان زندگی می نمایم با مشکلات زیاد اقتصادی و همچنان نداشتن جا و مکان مناسب برای ادامه دادن تمرینات ورزشی مواجه شدم و مدت 3 سال میشه که ما از کسای خود هیچ خبری نداریم و ما من حیث مهاجر افغان و همچنان یک دختر ورزشکار افغانی که در پاکستان زندگی می نمایم با چنین مشکلات مواجه می شوم.
یکی دیگر از ورزشکاران رزمی که خواست نام و صدای او در گزارش منتشر نشود و از حدود 4 سال به این سو در اسلام آباد پاکستان زندگی می کند، به رادیو آزادی نوشته که او در یکی از گوشه های پاکستان با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و به گفتهش در چنین شرایط نمی تواند تمرین کند و به اهدافش برسد. شکیلا مظفری، عضو سابق تیم بسکتبال ولچری افغانستان که 3 سال است تنها و دور از خانواده‌اش در اسلام آباد زندگی می کند، نیز از مشکلات مشابه سخن می زند.
یک دختر خانمی که معلولیت داشته باشه و بدون فامیل خانواده در کشوری بیگانه بسیار سخت است. برای کسی که درآمد نداشته باشه، حمایت کننده نداشته باشه، هیچ آیدی نداشته باشه، چطوری هر ماه مثلا 20,000 تا 25,000 رو ویزه خود تمدید بکنم و دیگه مصارف کرای خانه است، آواز فرق است و دیگه مصارف روزمره دیگه شون. یعنی بسیار مشکلات های زیاد دارم مهاجرینی که در پاکستان هستن، مخصوصا ماهایی که ورزشکار هستیم و معلولیت داریم، برای ما بسیار سخت است. ما توانایی رو نداریم که یک جای کار بکنیم.
عبدالحسین حساری، رئیس سابق کمیته پارالمپیک افغانستان که 3 سال است در اسلام آباد پاکستان زندگی می کند، مشکلات ورزشکاران زن پارالمپیک را تایید کرده و گفت که آنها پرونده های در کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیتسیار ثبت دارند، اما انتقاد کرد که وضعیت معلولیت آنان مورد توجه قرار نگرفته و اسناد آنها به درستی پیگیری نشده است. قیصر افریدی، سخنگوی یونیتسیار در پاکستان، به سوالات رادیو آزادی در این خصوص پاسخ نداد. گفتنی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست 2021 علاوه بر محدودیت های دیگر، زنان از ورزشگاه ها و اشتراک در مسابقات ورزشی محروم شدند. محدودیت های حکومت طالبان بر ورزشکاران افغان باعث شده که بسیاری از آنها به ویژه زنان و دختران کشور خود را ترک کنند، اما دیده می شود که آنان در خارج از افغانستان نیز با مشکلات مختلف روبرواند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بله، و مجله‌های خبری رادیو آزادی را می‌تونین هر روز از ساعت 7:30 تا 8 صبح و از ساعت 6:30 تا 7 شام به وقت افغانستان بشنوین. در کنار رادیو از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می‌تونین برنامه‌های ما را بشنوین و به همین ترتیب از طریق اپلیکیشن جدید رادیو آزادی که معلوماتش در فیسبوک رادیو آزادی است، facebook.com/azadiar نشانی ماست.
پیام ها و نظریات شما.
متاسفانه وضعیت مهاجرین افغان در این روزها در ایران بسیار نگران کننده است. مهاجرین با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستند و تمرکز دولت ایران بالای مهاجرین واقعا بیشتر شده میره و فضای زندگی و بودباش برای مهاجرین هر لحظه تنگتر شده میره و محدودیت ها روز به روز افزایش پیدا میکنه.
مهاجران اگر میخواد از ایران بیرون کنند، ما افغانستان جا نداریم، هیچ زندگی نداریم، اندازه شال ما زمین نداریم، اونجا چیکار کنیم؟ یه خونه داشتیم 80 متر، اونم ما فروختیم اومدیم ایران داریم زندگی میکنیم، حالا ما کجا بیاییم؟ افغانستان،
در افغانستان یک روپه عایدت نیست، یک شرکت نیست، دیگه نیست، مردم چی کنه؟ غریب غریب فقره را یک کار نشان بده، پوریکه را فعال کنه، ادی چجور میشه که دی زندگی؟